پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارند. ناتو میگوید یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان به وجود آمده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها: ولسی جرگه افغانستان به 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس امنیت ملی رای اعتماد داد. وزارت دفاع میگوید طراح حمله دیروز بر قرارگاه اردوی ملی در غزنی کشته شده. ایران مراسم خاکسپاری دانشمند هسته‌ای خود را برگزار کرد. در نشست امروز ولسی جرگه 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس عمومی امنیت ملی رای اعتماد گرفتند و 2 نامزد وزیر از جمله یک زن رد شدند. اعضای ولسی جرگه با هارون چخانسوری به حیث وزیر معدن و پترولیم، انوارالحق احدی به حیث وزیر زراعت مالداری و آبیاری، نور رحمان اخلاقی به حیث وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی به حیث وزیر ترانسپورت، محمود کرزی وزیر شهرسازی و احمد ضیا سراج به حیث رئیس عمومی امنیت ملی رای دادند. اما ظاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و حسین صافی نامزد وزیر امور زنان نتوانستند رای اعتماد به دست آورند. در نشست امروز ولسی جرگه 244 نماینده حضور داشتند و هر کاندید باید 123 رای را به دست می آورد. قبلا ولسی جرگه به 10 تن از نامزد وزیران خارجه، دفاع و مالیه رای اعتماد دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله نیروهای هوایی افغان طراح حمله موتربم بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی دیک غزنی کشته شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت:
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
مقام های غزنی گفتند که در حمله موتربم دیروز در یک قرارگاه اردوی ملی 31 پرسنل امنیتی کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در حمله 10 سرباز کشته شدند و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقام های صحی در غرب افغانستان میگویند 40% کودکان در این حوزه از تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال بی بهره میمانند. عبدالوحید رحمانی مسئول برنامه معافیت کتلوی در حوزه غرب به رادیو آزادی گفت:
هدف ما در سطح حوزه غرب 1,600,000 طفل زیر 5 سال است که باید مونا رو واکسین کنیم و 40% از هدف عمومی ما از کمپانی نو باز میمانند. اجازه نمیدن مخالفین مسلح دولت که نباید خانه با خانه بریم.
کمپاین واکسین پولیو در ولایات غربی افغانستان امروز دوشنبه آغاز شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده دانشمند برجسته هسته‌ای این کشور را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر متهم کرده، اما اسرائیل از تبصره در این مورد خودداری کرده. تلویزیون دولتی ایران مراسم خاکسپاری را امروز به طور زنده پخش می کرد. مقام ها به شمول امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در این مراسم حضور داشتند و فاصله فیزیکی خود را به خاطر ویروس کرونا حفظ کردند. محسن فخریزاده روز جمعه در اومه شهر تهران در حمله کشته شد. وزارت داخلی بلاروس تا تایید کرد که آنها به خاطر پراگنده ساختن مظاهرات دیروز یکشنبه از تیراندازی هشدار دهنده استفاده کردند. معترضان در تظاهرات و گردهمایی‌های دیروزشان خواهان برکناری الکساندر لوکاشنکو از قدرت شدند. وهولا چمدانوا سخنگوی وزارت داخله بلاروس امروز دوشنبه در صفحه تلگرامش نوشته که افسران تنبیز قانون برای متفرق ساختن معترضان به نشانه هشدار تیراندازی کردند. بخش بلاروس رادیو آزادی همچنان این گزارش ها را تایید کرد که نیروها در تظاهرات دیروز از گاز اشکاور و بمهای دستی بیهوش کننده هم استفاده کردند. وایسنا یک گروه عامی حقوق بشر میگوید در مظاهرات دیروز یکشنبه بیش از 420 نفر بازداشت شدند. اعتراضات در بلاروس پس از انتخابات نهم ماه آگوست زمانی آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو برای بار ششم برنده انتخابات اعلان شد. آمریکا و غرب نتایج انتخابات را رد کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ناتو میگوید یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان میبیند. ولسی جرگه به پنج نامزد وزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی رأی اعتماد داد.
امروز رای گری کاندیدوزرهای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نماید.
آرامگاه مولانا وایز کاشفی در هرات بازسازی شد.
این شخصیت بزرگوار یکی از جمله مفاخر بزرگ جهان اسلام به شمار میره.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده سانزدان اتمی خود را برگزار کرد. گزارش‌های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که شاهد یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان هستند. آقای استولتنبرگ لحظات پیش در بروکسل پایتخت بلژیم در این مورد سخن گفت. او افزود که وزیران خارجه ناتو در دو روز آینده روی مسائل گوناگون از جمله مأموریت ناتو در افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد. همکارم جکفر احمدی نشست خبری امروز آقای استولتنبرگ را دنبال کرده. احمدی صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر سرور صاحب.
خب سرمنشی ناتو دیگه چی تفصیلات داشت در سخنرانی امروز خود؟ بفرمایید.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو طوری که شما هم گفتین اشاره کرد به آنچه فرصت تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان خواند، اما افزود که هیچ تضمین برای موفقیت گفتگوهای صلح در افغانستان وجود نداره. او گفت که با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تلفنی گفتگو کرده و برش در مورد اهمیت مأموریت ناتو در افغانستان گفته. سرمنشی ناتو افزود که با بایدن همچنان در مورد تنگنایی که به گفته استولتنبرگ ناتو در افغانستان با او روبرو صحبت کرد و برش گفته که خروج از افغانستان احتمالاً خالی از هزینه نخواهد بود. او در کنفرانس خبری امروزش در بروکسل پایتخت بلژیم مشخصاً گفت که اگر افغانستان را ترک کنند خطر از دست رفتن دست آورده ها وجود دارد. به گفته استولتنبرگ با کامالا هاریس معاون جو بایدن هم گفتگو کرده و به گفتهش هر دوی اینا از ناتو اعلام حمایت کردند. استولتنبرگ به تصمیم ایالات متحده مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان هم اشاره کرد و گفت که مأموریت آموزشی نیروهای ناتو در افغانستان ادامه خواهد یافت. اما افزود که هیچ کس خواستار ماندن در افغانستان فراتر از نیاز نیست. سرمنشی ناتو افزود که این پیمان در حال حاضر حدود 11,000 نیرو در افغانستان داره که سرگرم آموزش و مشوردهی به نیروهای افغانستان هستند. عمدتاً آقای سلطانبرگ افزود که بهترین راه باثبات ساختن افغانستان این است که نیروهای افغان تقویت و آموزش داده شوند. طوری که می دانیم پنتاگون اخیراً اعلان کرد که تا 15 ماه جنوری سال 2020 شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از 4500 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. این در حال است که با وصف امضای توافقنامه آوردن صلح به افغانستان میان طالبان و ایالات متحده در 29 ماه فوریه در قطر هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی این موافقتنامه است. اما هم وزارت دفاع ایالات متحده و هم سازمان ملل متحد پیش از این از ادامه رابطه طالبان با شاخه القاعده در شبه‌قاره هند خبر دادند، آنچه که طالبان او را نمی‌پذیرند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که ناتو میگوید یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان میبیند، اما کس ضمانت کردن نمیتواند که گفتگوهای صلح موفق خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نشست امروز ولسی جرگه 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد گرفتند و 2 نامزد وزیر از جمله یک زن رد شدند. در نشست امروز ولسی جرگه 244 حضور داشتند و هر کاندید باید 123 رأی به دست می آورد. همکارم مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
ولسی جرگه امروز به 7 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس رأی داد. این نامزد وزیران شامل حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان، محمود کرزی نامزد وزارت شهرسازی، هارون چخانسوری نامزد وزارت معادن و پترولیم، نوررحمان اخلاقی نامزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت، طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، نجیب الله یمین نامزد وزارت فواید عامه و احمد ضیا سراج نامزد رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان می شود. ولسی جرگه پس از اظهارات جنجالی معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه نشست ژنو و متهم کردن شماری از نمایندگان در دست داشتن به فساد، روند رأی‌دهی به نامزد وزیران را برای حدود چند روز متوقف کرده بود و اما این روند پس از دیدار رئیسان و شماری از اعضای شورای ملی با رئیس جمهور دیروز یک شنبه دوباره از سر گرفته شد. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در این نشست گفت:
وکلای محترم، امروز رای گری کاندیدوزرای محترم موفقانه سپری شد. من کامیابی‌هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می‌نمایم.
در این نشست رای‌دهی ولسی جرگه سقف رای تایید 123 تعیین شد. این جرگه به نامزد وزیران معادن پترولیم، شهرسازی، ترانسپورت، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، زراعت، آبیاری و مالداری رای اعتماد دادند. و اما حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان با کسب 119 رای و محمد طاهر زهیر با کسب 78 رای تایید موفق به کسب وزارتخانه‌های امور زنان و اطلاعات و فرهنگ نشدند. حسینه صافی تنها نامزد وزیر زن در این جمع امروزی بود که برای وزارت امور زنان نامزد شده بود، اما موفق به کسب رأی اعتماد از این جرگه نشد.
وکلای محترم، شما اجازه بده که هیئت اداری کارش بکنه.
شمارش آرای خانم صافی در این مجلس اعتراض‌های ایرانی به همراه داشت. به دنبال این شماره از فعالان حقوق زن نیز از ندادن رأی اعتماد به خانم صافی انتقاد کردند. سمیرا حمیدی عضو عفو بین الملل در آسیای جنوبی در واکنش به موفق نشدن خانم صافی در صفحه توییترش نوشته: حسینه صافی به لیاقت و تواناییش پیشرفت نه با خریدن رأی در پارلمان. او گفته وزارت زنان و زنان افغانستان را نمی‌توانند قوی ببینند. پیش از این اعضای ولسی جرگه افغانستان در تاریخ اول قوز به نامزد وزیران تکنولوژی و مخابرات، وزارت خارجه، مالیه، داخله، دفاع، عدلیه، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنولوژی، کار و امور اجتماعی و حج و اوقاف رأی اعتماد دادند. به ادامه این رأی‌دهی ها قرار است فردا 5 نامزد وزیر و اجمل احمدی نامزد رئیس در افغانستان بانک برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه بیان کنند و پس فردا به آنان صندوق رأی گذاشته شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آرامگاه وایز کاشفی در هرات بازسازی شد. این پروژه با مصرف 342,000 دلار آمریکایی به کمک سفارت آمریکا به اکمال رسید. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که این مزار به یکی از مراکز سیاحتی مذهبی در افغانستان تبدیل خواهد شد. بیشتر از شاپور صابر از شهر هرات میشنویم.
آرامگاه کمال الدین حسین ابن علی سبزواری مشهور به مولانا حسین وایز کاشفی با حمایت مالی سفارت آمریکا در افغانستان پایان یافته است. این آرامگاه با خشت پخته و تزئین‌کاری بخشای آن با کاشی سنتی هرات و سبک دوره تیموری ساخته شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که این آرامگاه به مکان گردشگری اسلامی مبدل خواهد شد.
این شخصیت بزرگوار یکی از جمله مفاخر بزرگ جهان اسلام به شمار میره. از حدود 1 سال به این طرف با هزینه 342,000 دلار آمریکایی توسط شرکت مؤسسه اچکو یا فرهنگی افغان با همکاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا این پروژه به پای اکمال رسیده کارش که امروز خوشبختانه با موفقیت قرار است که افتتاح بشه.
آرامگاه مولانا حسین وایز کاشفی شامل 1 مسجد کوچک و 1 باغ است. این دانشمند هراتی یک از مفسران بزرگ جان اسلام در قرن 9 هجری قمری بوده است. همایون احمدی کارشناس فرهنگی میگوید که دهها اثر وایز کاشفی در کتابخانه های کشورهای آسیای میانه و ترکیه نگهداری می شود.
بالاتر از 10 اثر علمی از مولانا حسین وایز کاشفی در اکثر کتابخانه های آسیای میانه موجوده و بیشتر مورخین در این زمینه تحقیق کردن و آثار از این متعدد چاپ شده در کتابخانه های مشهور جهان، به خصوص در استانبول موجوده. در داخل از این مجموعه نمایشگاه ایجاد بشه از آثار مولانا حسین وایز کاشفی تا اهل معارف بیشتر آشنایی پیدا کنند به شخصیت علمی این عالم و مفاخر ایران.
مولانا حسین وایز کاشفی طرفدار میانه‌روی در دین اسلام بوده است. رفیق شهیر یکی از آگاهان سیاسی و فرهنگی بدین باور است که بازسازی آرامگاه این دانشمند اسلامی پیام واضح برای مبارزه با افراط‌گرایی است.
ای یک از علمای واقعی اسلامی بوده و همه که آدم میانه رو بوده و آدمی بوده که دانشمند و تانسته بوده که حقیقت اسلام که دین صلح و مهربانی و هم دیگر پذیری او را ترویج بکنه و تبلیغ بکنه و عموم دیدگاه را داشته. بنان در شرایط فعلی که ما به شدت به طرف افکار افراطی یک داده روان است، برازنده ساختن تو شخصیت ها و بازسازی مقبره از ایا و جلب توجه برزی میتونه که مؤثرات لازم خود داشته باشه.
فرهنگیان هرات امیدوار هستند که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمای اسلام همچون مولانا عبدالرحمن جامی، خواجه عبدالله انصاری، وایز کاشفی و ده‌ها تن دیگر گردشگری اسلامی را در هرات زنده کنند. هرات بیش از 750 آبده و بنای تاریخی دارد. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که طی 1 سال گذشته در حدود 250 میلیون افغانی روی بازسازی و مرمت بناهای تاریخی هزینه شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده سانزدان اتمی این کشور را برگزار کرد. وزیر دفاع ایران گفت که دشمنان بدانند که جنایت و ترور از سوی مردم ایران بی پاسخ نخواهد ماند. تهران اسرائیل را در این قضیه متهم می کند ولی اسرائیل هنوز در مورد تبصره نکرده است. محسن فخریزاده روز جمعه در نزدیکی تهران ترور شد. همکارم جکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جسد محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای و دفاعی ایران، امروز برای خاکسپاری به نزدیکی تهران منتقل شد. برای جسد او که با بیرق ایران پیچانده شده بود، پیش از منتقل شدن به زیارتگاه امامزاده صالح در محوطه وزارت دفاع ایران در تهران ادای احترام شد. مقام ها به شمول امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در مراسم امروز به این مناسبت اشتراک کردند، با رعایت توصیه های صحی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا. حاتمی گفت دشمنان بدانند که هیچ جنایت، ترور و عمل غیر عاقلانه از سوی مردم ایران بی پاسخ نخواهد ماند. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی امروز گزارش داد سلاحی که در قتل فخری زاده به کار رفته در اسرائیل ساخته شده بود. پرس تیوی در گزارش خود به نقل از یک منبع نامشخص گفته است سلاح به دست آمده از محل رویداد تروریستی نشان و مشخصات صنعت نظامی اسرائیل را در خود دارد. فخری زاده روز جمعه ترور شد در کمین سبک نظامی در حومه‌های تهران پایتخت ایران. بر اساس گزارش‌ها بمب کارگزاری شده در لاری منفجر شده و سپس مردان مسلح بر موتر حامل فخری زاده شلیک کردند. ایران رقیب دیرینش اسرائیل را به دست داشتن در قتل فخری زاده مقصر دانسته است. اسرائیل از تبصره در این مورد خودداری کرده. هیچ کشور مسئولیت این قتل هدفمند را نپذیرفته، قتلی که به باور بسیاری ها تلاش است برای مانع شدن ایران از هر گونه تلاش برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای. ایران اصرار ورزیده که برنامه هسته‌ایش اهداف ملکی دارد. با وصف درخواست‌ها برای انتقام جویی، علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران دیروز گفت هنوز دیپلماسی ممکن است. او افزود آنها به دام اقدام نظامی زود هنگام نخواهند افتاد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرده است که کشورش در زمان مناسب به انتقام جویی تلاش خواهد کرد و برای این که به دام نیفتد از عجله کار نخواهد گرفت. روحانی به عنوان یکی از چهره های بیشتر میانه رو در ایران شناخته می شود که چشم براه بازگشت احتمالی به موافقتنامه تاریخی هسته‌ای سال 2015 است. ایران این موافقتنامه را با 6 قدرت جهان به شمول ایالات متحده امضا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که موضع سخت علیه ایران اختیار کرده، کشورش را در سال 2018 از موافقتنامه بیرون کرد و وضع تحریم‌های شدید بر ایران را اثر گرفت. او ایران را به تلاش برای ساختن اسلحه هسته‌ای و تمویل فعالیت‌های تندروانه در منطقه متهم کرده. ایران این اتهام را رد کرده است.
در گزارش جعفر احمدی شنیدید که ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخری زاده سائنسدان اتمی این کشور را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر قتل وی متهم کرده است، ولی اسرائیل از تبصره خودداری نموده. تلویزیون دولتی اسرائیل تلویزیون دولتی ایران مراسم خاکسپاری را زنده نشر کرد. از شاهین بشیر خبرنگار رادیو فردا پرسیدم که محسن فخری زاده کی بود و واقعا چه کار میکرد؟
محسن فخری زاده به طور رسمی، اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردن، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران بوده، ولی از اون به عنوان کسی که تلاش داشته فناوری موشکی ایران رو به فناوری اتمی پیوند بده هم یاد میشه و در واقع تخمین زده میشه، یا اینطور که برآوردها نشون میده، دلیل این که این همه مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی به خصوص اسرائیل هم بوده درست همین بوده، چون قصد داشته، اونطور که اونها معتقد بودن، که این فرد قصد داشته بتونه کاری بکنه که تکنولوژی موشکی ایران همراه بشه با اتم، و خب این طبیعتاً میتونست براشون خطرساز باشه.
چرا او مرد مرموز هسته‌ای جمهوری اسلامی لقب گرفته بود؟ اما ببخشید پیش از اینکه سوال جواب بدین، ایران چه دلایل برای متهم ساختن اسرائیل داره؟
دلیل اصلی که ایران مطرح کرد، چون بعد از اینکه این واقعه رخ داد، وزیر امور خارجه ایران، در واقع وزارت امور خارجه، به طور مستقیم به سازمان ملل گزارشی رو ارائه داد و به نوعی اعتراض کرد، اون دلیل به این صورت بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین یکی دو سال اخیر بود، من دقیقا زمانش رو به خاطر ندارم، وقتی که اومد و از بردن یک تعداد انبوهی از اطلاعات هسته‌ای ایران به اسرائیل خبر داد، گفتش که ما موفق شدیم صدها هارد دیسک رو منتقل کنیم از تهران به اسرائیل. اونجا از آقای فخریزاده یاد کرد، عکسش رو حتی نشون داد و دقیقاً جمله‌ای که بنیامین نتانیاهو به کار برد این بود که شما در آینده راجع به این فرد بیشتر خواهید شنید. ایران با اتکا به این نکته به سازمان ملل در واقع نوعی گزارش داده و مطرح کرده این موضوع رو که میتونه دست اسرائیل در این کار بوده باشه. ضمن این که چند وقت پیش هم حدوداً شاید 2-3 ماه پیش یا کمتر در تأسیسات هسته‌ای نتنز هم یک خرابکاری هایی صورت گرفته بود که اون هم ایران معتقد روش کار به شیوه هایی که در واقع ماموران اطلاعاتی اسرائیل بهش شهره هستند شبیه بوده و در نتیجه حدس میزنن که مرتبط باشن اینها با هم.
چرا وای مرموز پنداشته میشد؟
مرموز دقیقاً به همون دلیلی که من در پاسخ به سوال اول شما گفتم، چون ایشون یک سمتی داشته در وزارت دفاع ایران، پیش از اون هم یک سابقه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته و الان نکته‌ای که سیستم‌های اطلاعاتی مطرح کردند همین هست که خب این تلاش داشته شاید سیستم موشکی ایران رو ربط بده به نحوی به سیستم هسته‌ای که اون وقت میتونست خطرساز بشه. از این جهت این رو مرموز تلقی میکنن و بدیهیه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیاد بگه که بله این شخص در تحقیقات هسته‌ای شرکت داشته، بدیهیه که این رو نمیگه.
اگر فرض شود که این کار از سوی اسرائیل صورت گرفته، اسرائیل توسط چه کسانی میتونه این کار رو بکنه در ایران؟
اسرائیل تا به حال ثابت کرده به اذعان خود مقامات جمهوری اسلامی که موفق شده مأمورانی رو در ایران یا آموزش بده، یعنی از ایران ببره در اسرائیل آموزش بده و بعد باز به ایران بازگردونه و اونها رو به مأموریت‌هایی که براشون طراحی کرده بوده وابداره، یا به هر حال موفق شده شیوه هایی رو در اینجور عملیات انجام بده، شیوه هایی رو دنبال بکنه که منجر بشه به یک سری از این عملیات.
تحلیل کارشناسان از این قضیه چگونه بوده تا به حال که شما هم راشون صحبت کرد؟
به هر حال موضوع سر اینه که اکثر کارشناسان ما معتقدن که جمهوری اسلامی الان به خصوص خیلی زد و نقیض میگه. ما وقتی که خبر منتشر شد دنبال میکردیم، میدیدیم که میگن این فرد توسط 3 یا 4 مأمور اسرائیلی در واقع کشته شده و خود اون ماموران اسرائیلی هم طبق اولین گزارشی که منتشر کرد جمهوری اسلامی، اون 3 یا 4 مأمور اطلاعاتی اسرائیل هم گفتن که زخمی شدن و کشته شدن و اینها. بعد الان آخرین خبری که همین دیروز منتشر شد میگن که اصلا هیچ انسانی در این عملیات شرکت نداشته، با تیربار اتوماتیک از راه دور این کارها رو صورت دادن. خب این زد و نقیزه.
شاهین بشیر خبرنگار رادیو فردا درباره کشته شدن محسن فخری زاده سائنسدان اتمی ایران و تنش ناشی از این رویداد معلومات داد. ایران امروز مراسم خاکسپاری فخری زاده را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در این قتل متهم کرده، ولی اسرائیل از تبصره خودداری کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت استودیوی رادیو آزادی 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را با هم یک جا می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از مقیم نایب.
در نشست امروز ورسی جرگه 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس عمومی امنیت ملی رای اعتماد گرفتند و دو نامزد وزیر از جمله یک زن رد شدند. در نشست امروز ولسی جرگه 244 نماینده حضور داشتند و هر یک کاندید باید 123 رای را به دست می آورد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در حمله نیروهای هوایی افغان طراح حمله موتربم بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی دیک غزنی کشته شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع این را به رادیو آزادی گفت. مقام های صحی در غرب افغانستان میگویند 40% کودکان در این حوزه از تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال محروم می شوند. عبدالوحید رحمانی مسئول برنامه معافیت کتلوی در حوزه غرب به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت در مناطق تحت کنترلشان اجازه تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را نمی دهند. ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخری زاده دانشمند برجسته عطایی استعی این کشور را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. وزارت داخلی بلاروس تایید کرد که آنها به خاطر پراگنده ساختن مظاهرات دیروز یک شنبه از تیراندازی هشدار دهنده استفاده کردند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را بشنویم، در این قسمت برنامه برخی از پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
وقت میگوش ساسه دفعانی در این آیلوات ممردم که رگمین دوتا دفعانی همه کار همه غرب کار را چکار کنن؟ یه در این قصه خیمتن طالب است، یه دولت است. باید غم ملت در همه غم غریب خوره شو باید طالب هست نیست بروز دولت هست یه عادیش هم دولت مردم نخد.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر. این وزارت زراعت که میگه که ما با دیاقین کمک میکنم، با دخانه کمک میکنم، تو امیال فعلا یک سرگندم تخم هست سر ما با 400 افغانی مفروشه. یا اورم با خانه میره با غریبا بهی نمیده، فقط با مکسایی که وضعش خوب است، اقتصادش خوب است، صد جرب زمین داره با اونا میده. اینایی که یک ده جرب زمین، پنج جرب زمین داره و اینا بهی نمیده، بیر 400 افغانی سر مردم مفروشه. نه گوجی شوره شدیدیم، نه تخم شدیدیم بر رضای خداوند با ما داده باشه. چی کمک میکنه؟ چی کمک کده؟
سلام علیکم رادیو آزادی، یعنی محمد موسی علیزاده از ولایت غزنی و ولسوالی نوغول هستم. در مورد کمک ها جامعه جهانی هر سال وعده های بسیار فراوان مانه، ملی کمک های خود نظارت نداره، برای ملت که هیچی نرسیده، نه در بخش معارف، نه در بخش فواید عامه، نه در بخش صحی، ملت در بدن و گشنام و خسته که بوده هست. اولا کمی کمک ها رو قطع کرده که همی مردم جا رو جنجل بیغام شده. اگر قدم نمنه خوب باید نظارت داشته باشه که می کجا مصرف هم شد، چی رقم مصرف هم شد. این طلاق یک گتیم به مردم نمیرسه، ملت نمیرسه، مردم نور خمخار و ذلیل و گرسنه، در بدر نمیشه مهاجر، نمیشه گرسنه.
پیام شما نظر شماست.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هستند و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراض وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم، شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران، سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداویان توجه صورت نگیرد، شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این را میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کاتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این را میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره تا هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه، سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره، علائم ده او زیاد شده میره. مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتهایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه. همونطور که پیشرفت میکنه چست انجامینگ، ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پسانا که هرچی پیشرفت میکنه، کبودی لبها و کبودی ناخونا، بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم برود.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش، فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنه.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب، اینجا امرای کی بستر استی؟
امرای بچیم.
چی شده بچیتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ما. حالی 4 ماه سک سینه و بغل شده بود. تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد، چی بودک؟ تب شدید داشت.
چی فهمیدی که تفلک سینه و بغل شده؟
چی بودک؟ تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس نفس آورد و افتون مریض بودک. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت، گریان میکرد، تنفسش کم شده بودک، کبود میشد. تا فعلا خوب است، 3 روز است که بستر است.
شمسیه، از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم پسکو که تفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
تفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفاخانه ملک مزار شریف بستر بود. این زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشتک. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودیم، باز خوب شد، رفتم خانه، استفراغاتش یک دو ماه ماند، باز پس شروع شد. باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفاخانه بستر کردم بخش. باز از این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پس تو سرشم عملا میامدم استفراغ داشتک، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، تو گلونش خیر پیدا میکنه که گلونش خیر پیدا میکنه که تاب میکنه زیاد شدید سنه بغل زیاد خطرناک است چون نفس شد زیچ میگیرنه اگر یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چی مثلی مرکزی نرسه خانه شاید از وینم هم بره.
ام نامتا بگو؟
فامینه
امریکی بستر استیجا
ستایش دختری من
آره بگو که ستایش چی شده؟
سینه بغل شده گلون چی درد میکنه شوش چرکی شده دیگه نفس چی تنگ است
چون از پیش سینه بغل شد؟
بچه من دیگه ما در کارخانه مصرف دیم یک وقت شب و خست من تیر خورسک شده باز از خود تیر خورسک شد اینجا آوردم بگه سینه بغل شده دیگه گوش گلون است تکلیف است دیگه نفس کشته نمیتونه سرش حمله می لبایش کبود میشه چشمایش میچرخه دیگه هفت روز میشه
دمی هفت روز ای خوب شده میره یه دیگم بدتر میشه
نه خوب شده رفته امروز خیلی حالتش خوب است دیریزم ماش خراب بود امروز خوب است شکر
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5 الا 10 روز را در بر میگیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صد طفل اندرا گاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره، بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین، چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است، خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال. تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه 30% تمام این وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده. شما اینال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل، یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه. از او خاطر ای یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شد و توجه زیادتر باید مبذول شد برسی.
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنین که زودتر به دکتر بیرن یا پیش از این که به دکتر میرسانن کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپه که بسیار مهم است او اینمیست که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده، بهترین گپیست که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه، اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره، آیا در خانه قابل تداوی است، در مرکز صحی قابل تداوی است و یا به یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود. ولی پیش از این که اینا تصمیم خود بگیرن چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن. اولین این که تغذیش دوام داده شود، خصوصا طفلایی که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شود، پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگر رواجای مختلفی که ما شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمان و چرب میکنن و رو بسته میکنن از همچو کارا جلوگیری شود، مایات گرم درست مایات گرم و مفیده برشان داده شود و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شد که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شد.
بر از این که اطفال به سینه بغل دچار نشن چی راههایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنین که قبل از این چی کنن؟ چقدر از اطفالشان محافظت کنن؟
اطفال زیر سن یک سال حالا چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم، یعنی این دو عامل که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میده، دو عاملش هم دمی اسکیجول نارمل واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم. گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و همی که طفل به دنیا می بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر به طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع شیر مادر تا دو سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب امو مقاومت طفل بلند باشه و امی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شد به خصوص سینا و غل و ایسال. چیز دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس‌های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایعات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشین در جریان واکسین سرخکان و واکسینایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، بر علاوه واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل به نام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود بر علاوه ازی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینا و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظت کنیم.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشیم. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. من جاوید حسن زاده با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در این برنامه بر علاوه خبرهای ورزشی مطالب مختلف دیگر را نیز برایتان آماده کردم. در جریان برنامه یونس پاپرزاید سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد مسابقات ورزشی و تدابیر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برایتان میگوید.
ما در کلاب های خود تدابیر ابتدایی که ضرورت است برای جلوگیری از شیوع ویروس این را در نظر گرفتیم.
با ولی هوتر قهرمان رشته ام‌ام‌ای نیست شما را آشنا می‌سازیم.
مدتی 18-19 سال از ورزش میشه که ما ورزش میکنم. با مشاور قصدیم بیارتم مادرم بود که واقعا با ما انرژی میداد.
و در اخیر مطلب معلوماتی و گزارش در مورد مارادونا اسطوره فوتبال جهان نیز برایتان آماده نشر داریم. با عرض سلام مجدد، نخست توجه کنین با چند رویداد ورزشی که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
بازی های لیگ برتر فوتسال کابل با پیروزی تیم وی آی پی امروز به پایان رسید. بازی نهایی لیگ برتر فوتسال کابل امروز در حضور هیئت رهبری فدراسیون فوتبال کابل برگزار شد. دین محمد صافی مسئول کمیته فوتسال افغانستان میگوید در این رقابت ها 10 تیم برتر کابل در دو گروه و در هر گروه 5 تیم اشتراک داشتند بازی کردند و در پایان این رقابت ها 3 تیم به لیگ ملی فوتسال افغانستان راه پیدا کردند. در بازی نهایی تیم وی آی پی 10 امتیاز و تیم شریفی اسپورت 2 امتیاز به دست آوردند. بازیکنان تیم امرجنگ کرکت افغانستان در روز ششم آمادگی ها قرار دارند. بازیکنان تیم امرجنگ در استادیوم کرکت قاضی امان الله خان در نگهبان تمریناتشان را ادامه می دهند. در این کمپ تمریناتی که تمرینات تا 10 ماه دسامبر ادامه دارد، روی بالا بردن ظرفیت و توانایی بازیکنان کار صورت می گیرد. و تست کرونا یک عضو دیگر تیم ملی کرکت پاکستان هم مثبت است. وزارت صحت نیوزلند می گوید با مبتلا شدن این بازیکن تعداد ورزشکاران مبتلا به کرونا پاکستان به 7 میرسد. از 53 تن بازیکنان نیوزلند که مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند، نتیجه 6 تن مثبت بوده است. پیش از این هم 6 تن از بازیکنان پاکستانی به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. قرار است پاکستان در 18 دسامبر با نیوزلند در 3 بازی 20 اوره اولین بازی را برگزار کند.
شنونده های عزیز، وزارت صحت عامه افغانستان از شیوعی موج دوم ویروس کرونا در کشور خبردار داده است. به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، پانتون ها تعطیل شده و هتل ها هم مسدود شدند. اما که تدابیر کمیته ملی المپیک افغانستان برای جلوگیری از شیوعی این ویروس در بین ورزشکاران چیست،
در این مورد با یونس پاپازای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد راه اندازی فعالیت های ورزشی در حال حاضر پرسیدم.
مسابقات پینگ پونگ خلاص شد و قرار است مسابقات دخترها والیبال باشه، بایسکل رانی باشه، استواری باشه، شطرنج باشه که ان شاء الله آغاز میشن. اکثر مسابقات در می هفته خلاص شد و ترتیب آمادگی برنامه‌های می هفته پیشرویی که ما داریم آغاز شده و بسیار موفقانه تا الان سپری شده این مسابقات. مسابقات فوتسال هم یال جریان داره بین تیمای مختلف و دیروز افتتاحیه شد.
خب قسمی که دیدم میشه به خاطر موجود اوم ویروس کرونا وزارت صحت عمومی افغانستان هشدار داده و در پیوند به می مشکلی که وجود داره مکاتب قرار است رخصت شه، پانتون ها تعطیل شدن، هتل ها هم مسدود شدن. در رابطه با کلاب های ورزشی و جمنازیوم هایی که در اوج ورزشکارا تجمع میکنن پلان و برنامه های شما چی است و تدابیر برازی دارین؟
تشکر بسیار داد. راستی هم موجود اوم ویروس کرونا در بعضی کشورها شروع شده، در افغانستان هم امو احتمامات و یا تدابیر لازم گرفته شده. خوشبختانه تال را ورزش از این به این بخش قیدات وضع نشده، چون ورزش خودش وسیله از این است که مقاومت وجود بالا ببره و در رابطه با همیشه ویروس کرونا کمک میکنه که انسان مقاومت داشته باشه و مقابله میکنه. ما در کلاب‌های خود تدابیر ابتدایی که ضرورت است برای جلوگیری از شیوع ویروس اینه در نظر گرفتیم که امو مواد لازم استفاده میشه به خاطر جلوگیری ویروس، دیسینفکتانت میسازیشه و یا سانیتایز میسازیشانه. متاسفانه یک چیزی که نمیتونیم ماسک است که ورزشکارا با ماسک اگر سپورت کنه دیگه به وجودشان خطر مواجه میشه و این یک موضوع در داخل کلاب‌های ما و در مسابقات ما امکان پذیر نیست. اما دیگه اهتماماتش گرفته شده و ما باور داریم که سپورت وسیله ای است که در مقابله با ویروس کمک کنه. و در ضمن نشان مشورای ما با وزارت صحت عامه ادامه داره. اگر ما متوجه شیم که بسیار جدی است، موضوع بسیار جدی است و شی ویروس به جدیت پیش میره، پلانای تدابیری هم داریم که باز مسابقات خود در قدم اول بدون بیننده می داشته باشیم و در قدم دوم بیخی مطلق بند می سازیم مسابقات. تنها تمرینات ورزشکارایی که بر مسابقات سال آینده آمادگی می گیرن اونا تمرینات خاص خود با تمام مسائل بهداشتی و صحت عامه تمرین خواهد کرد.
مثلا در رابطه با ورزشکارایی که مسابقات المپیکی دارن چی تدابیر خواهد گرفتن؟ در این مورد اگر کم توضیح بدین.
در قدم اول ورزشکارا را باید وقتاً فوقتاً باید تست کروناشون و پی سی آر تستشون باید انجام بدیم. جای تمرینیشون مکمل باید قرنطینه برای ورزشکارا باشه. از مواد ضد عفونی، مواد دیسنفکتانت وقتاً فوقتاً باید استفاده شوه و از تستای دیگه که ضرورت برای برزی است که از امراض دیگه هم جلوگیری شوه و اون را ما برشان انجام میدیم. چون حدوداً 27 نفر مربی و ورزشکارایی که به 2021 در رشته‌های مختلف آمادگی میگیرن ما به این صورت نمیتونیم که اونا را تمریناتشان را متوقف بسازیم. اما تمام تدابیر بهداشتی و صحت عامه را انشاءالله برایشان فراهم خواهد کردیم.
بار گذشته که موضوع قرنطینه مطرح شد و کلاب‌ها تعطیل شدن چقدر ضربه بر بخش ورزش افغانستان وارد شد؟
شدیداً ضربه اقتصادی بود، ضربه روانی بر ورزشکاران مستقیما بود و کسایی که در بخش سپورت سرمایه‌گذاری کرده بودند شدیداً صدمه دیدن. شما شاهد هستین که امروز سپورت نه تنها سپورت برای خوشی و برای افتخار برای کشور است بلکه وسیله عاید و حمایت اقتصادی دولت و مردم هم هستند. ما اضافه تر از 2000 کلاب مختلف داریم اوزای آبادی است. اینا شدیداً صدمه دیدن و شدیداً ضربه دیدن در دوره قبلی و از لحاظ روانی هم ورزشکارا شدیداً صدمه دیده بودن چون تمام وجود خود آماده از این میسازه که به مسابقه بره و با 4 ماه 5 ماه اینا در خانه با تمرینات بسیار ابتدایی خود حفظ کنن بسیار سخت است. پلانا همی است که اگر در مارکت واکسین بیاد تا ماه دسامبر اگر بسیار خوشبختی خود بود و در قدم اول بر ورزشکارهایی که بر بازی المپیک آمادگی میگیره بر از اونا انشالله ایره فراهم خواست ساختیم و در قدم دوم ما با صحت عامه در مشوره هستیم تمام قوانین و یا طرز عملای وزارت صحت عامه در سپورت تطبیق خواهد شد. به خاطر که وزارت صحت عامه مکلفیت تمام مسائل سیر در کشور داره و ما همکارشان هستیم، اما مشوره خواهد کردیم که چطور و کدام فتوای دیکارا به تدریج شود
به خاطر که یک دم اگر ما مطلق بند میکنیم باز ضربه اقتصادی میبینن و این سکتور ورزشی بیخی مطلق باز از بین میره. اما مشورا جریان داره، ما باور داریم که در این مشورا پلانا و پلانای مختلف و سناریوهای مختلفی را که برای جلوگیری از ویروس در نظر گرفته شده از طرف ورزش وزارت سطح او را هم در نظر خود گرفت در طرز عمل و پروسیجرهای خود.
در این بخش برنامه ولی هوتک قهرمان رشته MMA برای تان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش معلومات میدهد.
کمال محمدواری هوتک است، سکنت فیلی کابل است و اول ورزش کانکور شروع کردیم. چرا سنبیچار مکتب بودم مدتی 18-19 سال از ورزش میشه که ما ورزش میکنم. من در سنبیچار مکتب بودم، در وقت خلاصی مکتب در دیگر آشام در مخواد مکتب سر سمت یک استاد کانکور بود تمرین میداد. یعنی ما از امونجا شروع کردم، آغاز کردم با مشابه قصدیم بیارتم. مادرم بود که واقعا با ما انرژی میداد و رویه میداد تا فیلن ساکنم. وقتی میمی نبود در سال 2008 که میمی آمد در اولین بار در فستیوال جهانی اشتراک کردیم که خوشبختانه تا تاکنون 31 مسابقه خارجی داشتم که 20 مسابقه برد و 1 مسابقه باخت. در کشورهای مختلف و اروپای مختلف، در کشور مثال ترکیه، مکه، روسیه، اوکراین، کشورهای همسایه این پاکستان، ایران، آذربایجان، خیلی کشورها بودن. خطره بسیار زیاد داشت که من وقتی که ما را برنده اعلام میکنم که اوتاک از افغانستان باید ما را بلند میشه و از پریشانی ما به یک افغانستان است. واقعا لحظه بسیار خوشن و یک خطره بسیار خوشن. اما درس میخوانم در کنار ورزش ما و یک جیم یا کلاب خودمون دارم که امی تجربه خوره و دیگه جوان هم شریک میشه.
شنونده های گرانقدر، مارادونا اسطوره فوتبال جهان با تاریخ 25 فوریه با اثر حمله قلبی درگذشت. همکارم فرشته ندا در مورد زندگی و مسابقات مارادونا مطلب معلوماتی را آماده کرده است که با هم یک جام میشنویم.
دیگو مارادونا یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال و ستاره دهه 80 میلادی به شمار میرفت و همواره شماری از بازیکنان و مربیان سرشناس، کارشناسان مجلات تخصصی فوتبال و نیز هواداران این رشته ورزشی او را برتری بازیکن فوتبال می دانند. مارادونا هنگامی که کودک 8 ساله بود با انجام حرکات نمایشی با توپ فوتبال در اماکن عمومی سعی می کرد بخشی از خرج خانواده فقیرش را تامین کند. مارادونا در دوران جوانی درخشش خود را با تیم بوکا جونیوز آغاز کرد و پس از آن به بارسلونای اسپانیا رفت و با این تیم به مقام قهرمانی جام اسفی اسپانیا رسید. در جام جهانی 1986 در مکزیک مارادونا فوتبال زیبای خود را به نمایش گذاشت. در اوج حساسیت های اینجام دو تیم آرژانتین و انگلستان در مرحله یک چهارم نهایی در برابر همدیگر قرار گرفتند. هنرنمایی خارق‌العاده مارادونا آرژانتین را به قهرمانی جهان در سال 1986 می‌رساند. مارادونا همچنین توانست باشگاه ناپولی ایتالیا را دوبار در سال‌های 1987 و 1989 به مقام قهرمانی لیگ ایتالیا برساند و در سال 1990 نیز به همراه این تیم جام یوفا را فتح نمود. در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار میشد، تیم آرژانتین توانست با کمک مارادونا ایتالیای میزبان را در مرحله نیمه نهایی در ورزشگاه شهر ناپل شکست دهد. وی به تاریخ 25 نوامبر 2020 بر اثر حمله قلبی درگذشت.
و حال هم توجه کنید با گزارشی که مصطفی صدیقی در مورد مراسم درگذشت مارادونا استوره فوتبال جهان تهیه کرده است.
داخل قصر ریاست جمهوری در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین در جریان ماتم سه روزه، مردم با دیگو مارادونا اسطوره فوتبال جهان برای آخرین بار وداع می کنند. و روز چهارشنبه در 60 سالگی از سکته قلبی درگذشت. دوستداران مارادونا حتی می خواهند از موانعی که پلیس گذاشته ام بگذرند. در سال 1986 مارادونا جام قهرمانی فوتبال را به آرژانتین آورد و هزاران نفر از او استقبال کردند. چهار سال بعد اما وضع تغییر کرد. تیم آرژانتین در بازی فاینال جام جهانی از جرمنی باخت. مارادونا گریست و دوستدارانش در زندگیش هم به او تسلیت گفتند. بعد از آن مارادونا به مواد مخدر آغشته شد، چیزی که بار دیگر در رسانه‌ها غوغا بپا کرد. پلی استوره دیگر فوتبال در اعلامیه فشرده ضمن سوگواری گفته که روز در آسمان‌ها یک جا فوتبال بازی خواهند کرد.
شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه امروز از میدان ورزش. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.